بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله لزمای علوی گرگانی در مباحث الفاظ بسری و اهم روز یک شنبه 27 آذر ماه 1384 مطابق با 15 ذی القعده الحرام 1426.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دیروز اشاره کردیم که در رابطه با حدیث اولی که داشتیم، این که حضرت باقر سلام علیه فرمود بنی الاسلام علی خمس، بعد فرمودن صلات است و زکات و صوم و حج و ولایت، و فرمودن و اخذ الناس بالاربع و ترک الولایت. استدلال کرده بودن آیان اعلی که این روایت باید منظور از این اربع عبارت بشه، از اون چهارتایی که اهم بگیریم از صحیح و فاسد نمیشه خصوص. چرا؟ برای که بنابراین که بگیم که تارک و ولایت عملش باطله، بنابراین نمیشه که این اربع اینجا اینجوری باشه. پس بنابراین باید بگیم که چون نمازاشو باطله، وقتی باطل شد پس استعمال این لفظ اربع که اجمال اون تفصیله به این در معنای اعم به کار رفته. قهرم بگیم پس اون چهارتای تفصیلی مراد اعم نه. پس معلوم میشه به این که این از صلات و چه و چه باشه، این الفاظ عبادات رضی برای اعم شده، سلال اینجوری کرده. تا دیروز ما گفتیم که مرحوم آخون رحمت الله علیه جواب دادن از این مطلب که استعمال از اعم حقیقت هست، بیانی که دیروز کردیم، و بعدم آمدن فرمودن این اخذ در اینجا موضوع شاید این اخذ بگیم اخذ بالاربع، یه موقعی رست میگیم خود اخذ رو بگیم که تصرف مجازیه یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد، یا اینکه متعلقش مأخوذ رو میگیریم. این دیروز توضیح دادم. و یا بنا به تقریرات مرحوم شیخ رحمت الله علیه اصلا اخذ رو صحبت نکرده، شیخ برده مطلب رو مأخوذ، فرموده اینجا مأخوذ باید معنا کنیم که انه چون اینا به اعتقاد خودشون نماز رو صحیح میدونن، از این جهت فرموده اخذ بالاربع که اربع رو به لحاظ اعتقاد اینها، چون اینا نمازشون صحیح میدونن، که این حرف رو مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه فرموده و مرحوم عراقی هم ازمان در نهایت الافکار در همین جلد اول صفحه 91 ایشون هم این فرمایش شیخ رو پذیرفتند. ایشون هم داره این مطلب رو که تصرف در مأخوذ بکنیم، نه تصرف در خود اخذ. خیلی خوب، علی کل حال این جواب رو دادن از این آیه. البته یه نکته که اینجا بناس من بگم، تذکر بدم از این مورد نگذرم، اینها همونطوره که شیخ هم اشاره کرد، بنابرای این که میگیم الاربع شیخ گفت چون الف کلام داره معلوم میشه الف کلام عهده، چون الف کلام عهده میخوره به اربع بالا، پس باید صحیح باشه مراد. مراد چهارتای صحیح مراده. چرا؟ برای که الاجمال بگیم اجمال همون تفصیله، پس صحت را صحت اندل اعتقاد بگیریم، بگیم چون نزد اونها صحیح میدونن، از این جهت داره میگه صحت اندل اعتقاده. این برمای شیخ. خب یه نکته که اینجا بخواستم خدمتون عرض کنم در اینجا، تا بعد برم سر جوابایی که خودم دادیم اشکالایی کردیم حالا عرض میکنم. خب این رو این اساسی که اگر اربع رو با الف لام بیان کرده باشه و اخذو بالاربع، کمون که آخون مرحوم بالاربع آورده، در حالی که استاد بزرگوار ما مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه ایشون در درسشون که ما خدمتشون بودیم، ایشون محمود اربع تو روایت الف لام نداره. روایت هم در بهار مرحوم مجلسی هست، هم در کافی هست، هم در اوان اللعالی هست، میتونید مراجعه کنید. اونجا اربع بی الف لامه، به اربعین داره، و اخذ الناس به اربع و ترک کن ولایه. گفته که الاربع الفلام نداره، این الفلام به آخون در آورده می شورشی بی الفلامی. خب اگر این الفلام نداشته باشه و این اربع چی میشه؟ نکره میشه. این نکره شد، حالا مراد از اربع و چارتایه یا نه؟ پس چی؟ اخذو به اربعین و اربعین خلفا. او خیلی مسئله عوض شد، خیلی عوض میشه. اینی که میگه اخذو به اربعین، نه مراد اربع بالاست، اخذو الناس به اربع، این اربعین خلفا، نه اخذو به اربعین که اینو چارتای بالا که صوم و صلات و زکات و حج میداری. نه بابا، اینا چهارتای خلفا رو گرفتن و ولایت رو رها کردن، یعنی اینا قائل به چهارتا خلیفه شدن. و مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه استاد عزیز ما میگفت به هوه ظاهر، ایشون میگفت که به هوه ظاهر، ظاهر همین عبارت و عربه همینی که چهارتا خلفا رو گرفتن. خب اگر این عبارت باشه کماه و عربه میه و عربه مراد چهارت امگه عربه باشه، پس این فقره روایت از اصطلاح ساقط میشه، چون من رو آخون به برش این یه اصطلاح قرار دونم که میگه شاید عربه اینجا در مجاز میکنه دفته یا تو باشه دروز گفته بودی. اگر این عربه مراد عربه خلفا باشه دیگه ربط مسئله ما نداره، چون آقایی میخواستن از عربه استفاده کنن. این اربع خلفا از این اخذو به اربع خلفا دقت هم میشه میخوام بگم، بنابراین این اصطلاح ثابت میشه. ولی ما این بیان احتمالی که اربع مراد خلفا باشه به نظر ما بعید میاد. به چه اعتبار؟ به اعتباری که پشتش باز داره فلو ان رجلا صام نهار و قام لیل، اگر مردی روزه بگیره شبها چه بکنن الان یقبل لنسان، این باز میشه که موعد میشه. این معلوم میشه فقط اشاره به همون اربع بالا داره. یا کنی فلو ان رجلن، اگه نبود این خوب بود که اخذ به اربع کردن و ولایت رو که خود امیرالمومنین سلام الله علیه رو ولش کردن، این تنه چارتایی رو قبول کردن. ولی با بیانی که فسرش میگه فلو ان رجلن صام نهار صوم آورده و قام لیل، این لنگ و این معلوم میشه که به لحاظ همون بالا داره میخواد امام بگه که انه اون بر اعتبار اون چهارتایی که در بالا آورده شده میخواد بگه، اون چهارتا رو گرفتن ولایت رو ترک کردن. ولی در روایت که من دیگه داشت ممکنه بعضی روایت داشته باشه، مثلا بعضی نداشته. پس این زیل اگر باشه موعد میشه، اگر نباشه بازی خودت میشه احتمال، و اگر نباشه درست سرزبابی بوشه و بزار جهل احتمال بطر از اصطلاح. بران اگر اربعه رو ما احتمالش هم بدیم مراد خلفا باشه نه اون اربعه، دیگه نمیتونم استدلال کنم برای اهمی جهل احتمال میشه. اگر واقعا ولو ان سامن باشه این موعد دیگه احتمال. خلاصه خواستم که محضرتون این اشاره هم کرده باشم به محضرتون که این روایت رو از این جهت اربع هم یک اشاره داشته باشم خدمتتون که ما به حساب فرمایش استادمون اینجوری بود، خواستم اطلاع بدم محضرتون. خب حالا بیاییم اون فرمایشاتی که عزیزان فرموده بودن، مرحوم آخوند جواب دادن و مرحوم شیخ بیان کردن. ما درباره این دو تا جواب اشکال کردیم، گفتیم که ولیکن و فی کل الجوابین تأمل، در هر دو جوابی که داده شده، چه جواب اولی که راجع به اخذ بود چه جواب دیگری که راجع به مأخوذ بود، هر دو شما اشکال کردید. اما نسبت به اول که مرحوم آخون اخذ را آمدن اینجا گفتن که اخذ در اینجا به معنی حقیقی نباشه، اخذ به معنای مجازیه. چرا؟ برای که چیزی نیست اینجا بگیری چشی رو گرفتی؟ تارک الولایه نماز شده باطله، چشی رو گرفتی؟ باطله دیگه چی نیست؟ این اخذ چشی رو اخذن؟ و پس باید بگیم اخذه در معنای مجازی به کار رفته، نه معنای ما میگیم نه اشتباه میکنی شما. چطور؟ میگه اخذه معنی حقیقی به کار رفته، واقعا اخذه. ولو بگیم نفس صلات وضع برای صحیح هم شده، بگیم صلات الفاظ عبادات وضع عمل صحیح باشه، اصلا یه فاسد را با جز صلات نمید، ولو فاسد و جز نماز نمید، بگیم نماز نیست اصلا هیچ. در حال جا اخت مانه حقیقیه. چرا؟ برای که اینجا صورت عملی خارجی که داره، که این صورت عملی رو در خارج که آورده، توجه داری؟ ولو صدق صلات نکنه دا نکنه. اخذو بالعرضن یعنی به مالهو من الهیئت الخارجیه من العمل الخارجی، خلاصه این عمل خارجی که داره، که این نماز دل و راست میشه، برنامهش انجام میده، دقت داری چی میگن؟ حج و اعمالش به جا میاره. حالا ولو صلات هم صدق نکنه، بیاد بگیم صلات حج چه حقیقت در صحیح راست، فقط وضع برای صحیح شده، فاسد بیچیز نباشه، عمل که در خارجه نه. پس اخذ بالعربه مشکل نیست، بخواد بگیم اینجا اخذ معنای حرمی حقیقی نه به معنای مجازی. دقت اروی چی میخوام بگم؟ پس این اخذ واقعیت در اینجا داره، منتهای مطلب از این جهت قابل بحثه که آیا به لحاظی که این صلات واقعا صلات نباشه، بنابرای که وضع صحیحه، استعمال عقل در این صلات به معنای حقیقیه یا به معنای مجازی؟ به لحاظ متعللش بنابرای قول آقایی که عقل میگه حقیقیه، هم خود عقل حقیقیه هم متعلق حقیقیه. دقت کنید قشنگ مطلب در نوشتهاتون اشتباه نشه. بنا به اهمی حقیقت رو در هر دو میدونه، هم میگه لفظ اخذه معنای حقیقی خودش کار رفته، هم متعلقش که مفروضه اونم حقیقیه. چرا؟ برای که صلات بود علی العام. ولی بنا به قول آقای صحیحی عقص رو معنای حقیقی میگیره، ولی میگه به اعتبار متعلق در مورد کجا به کار رفته؟ در مجاز. چرا؟ برای که استعمال کرده عقص مال صلات صحیح بود در بازه بگار برده. آقایی فهمید چی شد؟ پس وجه فرق بین القول به صحیح و القول بالعام در اینه که متعلق چی جور باشی. آیا قائل به عمی متعلق هم کان حقیقتا، و یا قائل به صحیحی هستی متعلق کان مجازا؟ روشن شده شرف نمیم؟ پس اصل این که اخذ در اینجا به معنای حقیقی هست علا کل القول این معنی حقیقیه، چه به قول صحیح چه به قول عمد، نسبت اخذ شبهی نداریم. به لحاظ متعلق بله، بنا به قول عمی مأخوذ هم حقیقیه، بنا به قول صحیحی مأخوذش مجازیه. اشاره روشن شدید چه از کردم؟ مطلب براتون روشن شد؟ پس این اشکال اول ما به معنی مأخوذه، که آخون آمد گفت عقد در اینجا معنی مجازی است، معنی مجازی نیست، نه مجاز در کلمه است نه مجاز در اصطلاحش کنون میشه، عقد در معنی حقیقی خودش کار رفته. پس این مطلب جوابیه آیا آخون رو ما نمیتونیم بپذیریم، این فرمایش آیا آخون قابل اشکاله. اما بیایم سراغ حرف آقای شیخ، مرحوم شیخ انصاری چطور؟ مرحوم شیخ خدا رحمتش کنه اینجاش تذکر داده بودم خوب، ایشون دیگه نرفتن سراغ عقد، ایشون از اول نیش کلام رو سخن رو گذاشت روی مخدوش، فرمود رو متعلق گذاشت و فرمود اخذ بالاربع یعنی مأخوذش را اخذ کرده به مأخوذ. مأخوذش هم چی باشه؟ صحیح باشه. بگیم مأخوذش هم صحیح باشه، به چه اعتبار؟ آمد گفت صحیح اندهام، صحیح انده اعتقادهم، به اصل اینکه چون نزد اونها صحیحه به این اعتبار عقص را نسبت به صحتش داده، ولو فی الواقع لیس صحیحه. دقت داری چی میگن؟ اشکالی که باز ما به ایشون داریم اینجا همین، یه اشکال به شیخ هم داریم و اون اینه، اون آدمی که میخوان بگن الفاظ عبادات وضع برای سجوده چه زینی رو میخوان بگن؟ آیان قائلی که میگن الفاظ عبادت وضع انده سجیه، سجیه اهم یعنی سجیه اهم من الواقعی و الاعتقادی، اینه میخوان بگن؟ نه، اونا میخوان بگن که الفاظ عبادت وضع انده سجیه الواقعی، نه سجیه اهم از واقعی و اعتقادی. ولی واقعی رو میخوان بگن، سجیه حقیقی رو میخوان بگن. نه، خب اگر اونا واقعا میگن که لفظ عبادات وضع برای صحیح واقعی شده، نه اهم من الواقع و الاعتقاد، اگر نمیگن پس استعمال اخص در مأخوذش که مأخوذ اعتقادی بازم مجاز دیگه، این بازم مجاز میشه که دقت داره چی میخوام بگم. آیا به صرف این که ما صحت را اعتقادی بگیریم این یکفی در این که بخواد اینجا بگیم وضع اهل صحیح؟ نه، صرف این که بگیم صحت را در اینجا اعتقادی فرض کنیم و بگیم اخذ به لحاظ این جهت گفته اخذ به لحاظ، این لا یکفی در این که بگیم وضع برای صحیح هم شده. برای چی؟ بازم استعمال لفظ شده در صحیح غیر ما هو الواقع، این میشه مجاز؟ این مجاز میشه. روشن شده چه از میکنم؟ پس این بیانی جناب مرحوم شیخ مرتضی رضوان الله که آیاش من آیه صاحب تغییرات عراقی هم که من با بروجردی براش نوشتافتم تغییر بروجردی در نهایت افکار فرمودن، این هم من مثلا حل نمی کنه که آیا صحت اندهو این کفایت می کنه بگیم پس اینجا مراد صلات اینها صحیح هم وقت برای صحیح شدن، من این کفایت نمی کنه. روشن شد انشاءالله. پس هم بیان مرحوم آخون اشکال شد، هم بیان مرحوم شیخ اشکال شد. در چه جهت اشکال شد؟ در اینکه نمیتونه اثبات کنه که الفاظ عبادات در این روایت برای خصوص عامه نمیشه این اثبات کرد. این باها دلیل قرار میگیره، نمیتونه دلیل قرار میگیره. روشن شد انشاءالله. خب حالا میریم سراغ این که بیاییم در مسئله خودمون خودمون چی جواب بدیم. ما جوابی که در اینجا داریم میگیم، ما نوشتیم ولیکن تحقیق الجواب عن یقال، حقیقت جواب اینه که شما چطور شد عمل تارک المنایه رو باطل میدونید؟ کی گفت عمل تارک المنایه باطل؟ باطل نیست در عالم تکلیف، عمل تارک الولایه بطلان نداره، باطل. چرا؟ شما تارک الولایه عمل باطل نمیدونید؟ نه، خب اگر شما باطل بدونید پس چرا اجازه اقتدا دادید؟ پس شما چرا اجازه اقتدا میدید؟ فتوا دونینه الان علما همشون فتوا دادن به این که اگر شما پشت سر سنی ها نماز بخوانید مسجد اجازه که تقیه باشه. حالا مرحوم امام که رحمت الله علیه تقیه مداراتی هم قبول داشت، تقیه واقعی رو نمیده، مرحوم امام که خیلی موسع بود نظر مبارکش، میگه هم تقیه واقعی میشه هم تقیه مداراتی. حالا ما نظر ما نه تقیه واقعی مدر مونه به قدرش اینه. حالا ما تقیه واقعی بگیر، یعنی واقعا جایی باشه که من مجبورم که نماز با اینا بخونم، اگر نخونم مثلا خطر بر من هست. حالا تقیه واقعی رو بگیری، حالا مدارات هم بگیری که چه بهتر. اون میگه اگر واقعا نماز مخالفین تاریکون ولایت اگر اینا جدن نمازاشون باطل باشه چطور اجازه دادن من اقتدا بونا بکنم؟ به من میگه شما اقتدا بکنید، اقتدا کردن نماز خودم را به اینها، این معلومه نماز با محکوم به بطلان نیست. لا یقال، شاید حکمت تقیه اقتضا کرده که من اقتدا بکنم و ظاهرن بگم نماز صحیحه. ممکنه کسی به ذهن مبارک این اشکال بیاد، بگه این که مستر آقایان سنی ها نماز بخونی از صلات خلف این که از صلات خلف رسول الله که در روایت آمده، از این باب چون طبیعه بوده از این طبیعه محبوب به ظاهر شده، محبوب به صحت ظاهریه، محبوب به صحت ظاهریه، اینه که به شما بوده شما افتدا بکنید. چهار تا رو حالا صحیح نمازشون، نمازشون باطله. این لایقان ممکنه به ذهن مبارک شما خطور کنه که شاید لعل وجه جواز الاقتداء بهم به من گفتن تو اقتدا بکن لحکمت تقیه بوده. لحکمت تقیه معنیش یعنی چه؟ یعنی تقیه همونجوری که به من داره میگه اقتدا بکن، به منم داره میگه این نماز آقام صحیحه، ظاهرا محکوم به صحت تو نماز رو پشتش هست، محکوم به صحت پشتش نماز رو. اما اینکه اینا نمازاشون واقعا هم صحیح باشه نه که از کجا معلومه؟ این لایقان جواب داره. چطور جواب داره؟ اگر واقعا نماز اینا الان باطله و به ظاهر به من میگه پشتش نماز بخون، خب باید بگه بعد از این تو قضا بکن نماز رو، وقتی تقیه برطرف شد نماز رو اگه در وقت اعاده کن، در خارج وقت قضا بکن. چطور شد امام نگفتی که نماز رو اثر بخونید؟ و اگه واقعا به ظاهر میگه به صحت تقیه ظاهری مجبورم بخونه، خب بخون حرفی نیست، اما نماز رو اعاده کن، نماز رو باید دوباره اعاده بکن. دقیق داری چی میخوام بگم؟ میبینید ائمه ما صلوات الله علیه و آله در تقیه نگفتن نماز رو اعاده بکن، نگفتن نماز رو قضا بکن، بعد معلومه اینا صحیح دستن. نماز اینها به حسب عالم و ظاهر تکلیف صحیحه، نه باطل باشه. نماز باطل نیست، تاریکی ولایت نماز باطل نیست که بگم نماز باطله. باطله مثل نماز آدم یهودیه، مثل نماز مثلا نصرانی باشه، نماز اینجوری نیست. با ظاهر اینا الان نمازشون درست است و میشه که زمینیشون هم شما حلال میدونی، میگه به حسب ظاهر زمینیشون هم درسته، میتونی بخوری استفاده کنی از گوشت گوسفندشون. اینها در چی بخوام بگم؟ پس اولین اشکال ما به این است که اینی که فرمودن نماز تاریک ولایت باطله، ما قبول نداریم که باطل باشه. این وقت و ثانی هم مهمتر از این که ما نمیتونیم بطلان بپذیریم که در شاهد دوم برای بیانم برای جد که چی؟ همین آقای سنی اگر به حسب اعتقاد خودش ما یعتبر فی الصلات رو ترک کنه، این به اعتقاد خودشون ما یعتبر فی الصلات رو رها کنه، نگاره خودشون نزد بزرگ معتبر میدونن، میگیم برایش چی؟ واجبه اون نمازش رو قضا بکنه. باید نماز حالا قضا بکنه، چجوری باید قضا بیاره؟ قضا شما به چی صورت بیاره؟ میگن قضا رو به همون نسقی که خودش داره باید بیاره. اگر بخواد به روش ما بیاره درست نیست. همون آقای سنی ها نماز ما یا فرورش اگر ورکن این نمازش باطل شد، حالا که باطل شد میخواد دوباره چیکار کنه؟ یجب علیه القضا، یجب علیه القضا، چجوری قضا کنه؟ میگن باید الان نسق نفس خودش و همون کیفیت خودش بیاره، نمیتونه به اعتقاد ما بیاره. این نشان میده که پس یفهم انک انا و اعمالهم به حسب ظاهر تکلیف، به حسب ظاهر ها الان نماز درسته. بله نکته مهم همونی که خود روایت فرمود، قبول میشه یا نه این درسته، همون که خود امام صلی الله علیه در ذهنش گفته که لم یقبل به، این درسته باری کلا. آیا این نماز قبول میشه از اینا یا نه؟ قبول شدن حرف دیگه، قبول شدن که چه معنیش باشه؟ یعنی نماز از اینا قبول بشه که مثبت حکم واقعی بشه. آخه نیست من واقعا نماز واجب دارم دیگه. آیا این نمازها مثبت حکم واقعی که موجب بشه که مرد یه خدا عقوبت نکنه، آیا اینا مثبت حکم واقعی هست یا نه؟ اگر خدا قبول کنه بعد مصبت و واقعی هم هست تمام شد، اما اگر خدا قبول نکنه موقع اون حکم واقعی او رفته این نرفته. پس شاید به لحاظ این عدم القبول اعم من از صحته. آقایون میگن قبول شدن نشدن هم بس صحته، موقع میگم اول بکنی صحیح هم باشه خدا قبول نکنه، پس صحت نباید کن نماز اینا صحیح نیست، نماز صحیحه ولی از اینا قبول نمیشه. دقت کنید چی میخوام بگم. خب این بیانات که من کردم، این اشکالی که من کردم، مواظب باشید چی میشه. این اشکال من رو بنا میرد و که تو بناعن علا بطلان عمل تارک الولایه، ما الان بنا رو زدیم. آخه نبود بر هوافون اگه مواظب باشید میگه استدلال به این روایت کرد بناعن به عنوانی که بطلان عبادت تارک الولایه. خب اگر تارک الولایه رو باطل ندونیم بیان میگیم نمازشون درسته دیگه، اصل استدلال زمین میخوره دیگه، درست میشه یا نه؟ اگر اصل بنا رو ما زدیم الان، یعنی با این بیان من رگ بنا رو زده شد، گفتی این بنا رو بزنید تارک الولایه نمازشون باطل نیست. و اگر باطل نباشه دیگه میشه استدلال که برای اعم بودن ندیده، چون دیگه نماز اونا هم تقریبا مثل نماز ما از نظر ظاهری ها. اینجا دیگه دلیل نمیشه بگیم آقا اخذ بل ارمع، اینجا مراد این فاسد اخذ کنه، این فاسد نیست. پس این اشکال بنده اساس استدلال رو به هم میشکنه. دقت کردی چی میخوام بگم؟ اساس استدلال، چون بناعن علی این که تارک الولایه نماز باطل باشه این بیانه بسنه. اگر این بنا رو شما زدید اصلا کل روایت از استدلال دیگه میفته. این روایت بلد اهمی دیگه نمیخواهید که بهش هشیده دیشتا رو چرز کردم. پس جوابیه ما دو جواب بود. یک، اولش این بود که ما قبول نداریم اول اینا باطل باشه، صحیحه، بیانشون رو آوردن جواز و اقتدام. دو، علاوه بر این نکته از این جهت استفاده میشه که در جبران مافات در مسائل خودشونم باید مثل خودشون دوباره بیارن، حق ندارن نسبت ما بیارن. نشان دهنده که عمل اونها رو در وظایف خودشون خوشو باید بیارن، عمل صحیح رو نزن این ده هم اول اون پیش ظاهرا، حالا تو که خدا بینو خدا در واقع قبول نکنه قبول نکنه. اشکال سومی هم هست که مرحوم آیت الله عراقی کرده که انشاءالله باشه فردا براتون بگم.